چکری میایه، جوی میایه، یک چیز میایه. سرک است باید کمکش کنه. زندگی خودش یک مبارزه است. زن شوهر باید همراه یکی دیگه خود هم دست باشن، هم دل باشن. بعضی از مردا هستن که میگن والا زن چی کنم، زن خودت زندگیش پیدا میشه. من 99% نقش داشتم. دلمی که من مفکور شوهرم تغییر دادم. گرچه دیرتر متوجه شد خوینه امی صبر شکیبایی ما بود. اگر مثلا خانم ده جای مفتر با شوهر که بترسه که والا من چه رقم بلند کنم، یک نفر دیگه بیاد بلند کنم.
میگویند این وضعیت به صورت عموم باعث می شود تا زنان افغان در بسیاری از مواقع از حقوق حقه خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم شده و حقوقشان نقض گردد، که عامل عمده این کار موجودیت رسوم و عنانات و موارد از فرهنگ ناپسند دیرینه حاکم در این کشور است که باید با تغییر مثبت آن تدابیر درست اتخاذ شود. در رابطه با موضوع مصاحبه را با خانم مریم سلیمان، یکی از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم مریم در شروع صحبتهایش گفت
هنگامی که یک مرد با همسر خود و خواهر خود میره در آب، مشوهر با دست خالی پیش از خانم را میره. دلیلش همیشه ای بوده که شرم است، کمک کردن با خانم شرم است، یا همی که امرای خانم در یک راه هم قدم شوی و پهلو به پهلو را برین. ای در جامعه ما متاسفانه که شرم پنداشته میشه به مردا. ولی ما میگیم همسر، هم اندازه و هم سطح و هم پهلو و همه چیز همسان باید باشه. وقتی در یک راه مردای افغان ما وقت امرای خانمشان را میرن، باشه کسی متوجه خانم ما نباشه، به طرف خانم ما نبینه، ولی زن بیچاره را که ببینی در هوای گرم باشه، سرد باشه، مجبور است همون چادر و یا هم چادریش به سرش، بار به شانیش، طفل به بغلش برا ادامه بتن و مرد پیش میرن. دلیل این کار شرمی است که از سابق و از قدیم در جامعه باقی مونده. گفتن که اگر با خانمت در کارخانه کمک کنی، اگر با خانمت در یک را هم قدم شوی، پهلو به پهلو را برین، این شرم است. در حالی که این هیچ شرم نیست، بلکه یک افتخار است به یک مرد. افتخار وقتی گفته میشه که همراه خانمت چقدر کمک میشی، به خانمت چقدر ارزش قائل میشی. چون زندگی شراکت یا زندگی دو نفری که از کوچکترین مسائل گرفته تا بزرگترین مسائله، باید اینا همسان و هم برابر باشن. چون ما قبلا گفتم که میگن همسر گرفتی، به مردم میگن، به زنم میگن که همسر گرفتی. پس بنان پهلو به پهلو و همسان قدم ماندن همراه با همسر خود در یک راه، متاسفانه که در افغانستان قبول نمیشه. امیرسم مردم میگن که سر غیرت ما چیز است که مثلا من در راه همراه خانم پل در پل را برم، یک رفیقم میبینه، یک دوستم میبینه، میگه که فلانی خان در راه جوره جوره همراه خانم خود را میرفت. ما همیشه و همیشه در زندگی خود هر مسئله کرده بیشتر به گپ مردم ارزش قائل شدیم. اینو ندیدیم که چقدر باید محیط خانواده ما خوب نگاه شوه، چقدر همسر ما از ما راضی باشه. باور کنین وقتی که کوچکترین کاری که در یک زندگی مشترک یک مرد ایفا میکنه به خاطر زن خود، او بهترین و بالاترین تحفه به خانم خود به خانمش میباشه. یعنی گفتم خانم هیچ چیزی نمیخواد از شوهر خود جز اینکه احترام شود، نه اینکه یک نقش رئیس پا کنند. من براتون قبلا گفتم که وقتی همسر است باید همه چیز در زندگی مشترک همسان و هم برابر باشه، ولی متاسفانه مردم ما قبول ندارن و برش میگن که این شرم است، یا هم مرا چرا کسی بگه که همراه با خانمم جوره جوره راه میرفتم. دلیل عمده از این ارزش دادن به گپ مردم نسبت به ارزش دادن به خانم خودش است. دلیل عمده همین دو موضوع بوده میتونه.
بله، خب برای شما که یک مدافع حقوق زن هستین، آیا از نظر حقوقی این کار مناسب است و با این کار چقدر حقوق زنان نقض میگردن؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم زندگی مشترک، پس در زندگی مشترک از 0 تا 100 باید همه چیز همسان با پیش برم، و در صورتی که یکی از او پوینت ها، یکی از او فیصدی ها کم میشه، بنان گفته میشه که حق تلف شده. وقتی که در رو یک مرد پیش میره و خانمش، خواهرش، مادرش، هر زنی که از عضو فامیلش باشه پشت به پشتش میره، این یک نوع ارزش ندادن به مو خانم است یا به مو مادرش. تنها خانم نی، مثلا بعض برادرای ما هستن که نمیخوان همراه به خواهر خود یک راه برن، ولی متوجه از این موضوع نیستن که در یک فامیل وقت زندگی میکنی با مادرت، با خواهرت، و وقتی یک زندگی مشترک تشکیل میدی با همسرت، پس بنان باید حقوق امو اعضای فامیل مد نظر گرفته شوه. اگر در یک خانواده مرد است، به گونه ای که مرد است که احترام شوه، و زن قسمی که زن است حقوقش برش داده شوه، به حقوقش احترام قائل شون. متاسفانه ما در افغانستان میبینیم که زنا و دخترای ما از طبیعی ترین حقوق خود برخوردار نیستن. پس چی برسه به این که ما به این موضوعات اشاره کنیم؟ بسیار مشکل است این که ذهنیت آمره ما آماده به این موضوع بسازیم که وقتی دره میری همراه با خواهرت، همراه با مادرت، همراه با همسرت، این یک افتخار است نه یک شرم. و چیزی که از قدیم بوده تا به حال را ایره تغییر دادن بسیار یک موضوع بزرگ است. بسیار باید سر از این کار شده تا این که ذهنیت مردای جامعه افغانی تغییر کنه. دقیقاً که وقت در یک خانواده زندگی میکنیم، هر عضو فامیل چی مرد چی زن باید به مرقمش احترام شوه. وقتی که احترام نمیشه، به حقوقش ارزش قائل نمیشن، پس بنان همون جاست که حق تلف میشه. و از لحاظ حقوقی دقیقاً هر انسان، چی در اجتماع، چی در خانواده، چی در هر جایی که زندگی میکنه، چی طفل است، حتی نوزادی که به دنیا میه، از حقوق خود برخوردار است. پس وقتی که یک زن، یک دختر، یک جنس معنی از وقتی بزرگ میشه، به او حد میرسه که خواهر شوه، مادر شوه و همسر شوه، پس چی باید که برش باید پس چی خوب است که اونم حقوقی را که از اول برش اسلام داده، اجتماع داده و دین داده. مهمترین چیزی که ما میتونیم بپردازیم سرش حق یک زن در دین است. وقتی که مطالعه کنیم میبینیم که در دین هیچ موضوعی نیست که ما ببینیم که بگویا که شما پیشتر از خانمتان قدم بگذارین. هیچ گاهی یک انسان، یک مرد تشویق بر ازی نکرده که تو حقوق خانمتان نادیده بگیر. دین اسلام هیچ وقت یک مرد، یک اجتماع، یک جامعه، یک کشور به این تشویق نکرده که تو دختر امو اجتماع، دختر امو کشور به ترس و تعلیم نمان. یعنی هدف ما ای است که حقوق تلف میشه. از زنای افغان متاسفانه وقتی که ما ببینیم که چی خردترین مسئله باشه تا بزرگترین مسئله، مسائل حیاتی همیشه زیر پای شده و حقوقشان تلف میشه. از لحاظ حقوقی است اگر ببینیم، حتما و حتما در دین، در حقوق، در قانون از خود یک جزایی خواهد داشت.
خب بعضی از این زنان بنابر عدم آگاهی از حقوق خود و دیگرا فکر میکنن که روال زندگی همی قسم است و هرچی که شوهر بگوید باید خانم اطاعت بکنه، چی در خانواده و چی در راه که می روند، به هر شکلی که شوهر بگوید امورا باید سرها تطبیق کنه. اما بسیاری از دختران و زنان خانواده درک می کنند که این کار مناسب نیست و یک نوع خشونتی است که بر اونا تحمیل می شه، اما چاره ندارن. شما چی فکر میکنین که این کار مردان برای خانما و دختر خانما چی تاثیر بر روح روانشان میگذاره و این زنان و دختران خود چی فکر میکنن؟
تشکر. دقیقا وقتی که معلومات کافی بعضی از خواهرای ما نداشته باشن در این مورد، که تنها این مورد نیست، در بسیاری از موارد هست که خانما از چیزی که از قدیم، از رسم ناپسندی که مونده تا به امروز امور پیاده میکنن و میگن که اینمی چیز هست که بوده و می باشه و خواهد بود، و انمی تو نسل به نسل ای قبول کردن رسوم و ناپسند بر از یا یک موضوع عادی می شده میره. ولی متاسفانه که بالای از این ذهنیت کار نشده که یک زن و یک خواهر ما را از حقوقش با خبر بسازیم که نخیر، اینطور نیست. چیزی که از قدیم بوده درست است، از قدیم بوده، در قدیم کار نشده، ولی وقتی که جامعه به سوی پیشرفت میره و خودت هر قدر بالاتر میرسند، مطالعه ارزش خدا بفهم در یک جامعه حقوق خدا درک و چیزی را که نفس انسان قبول کنه اونمو حق انسان است. مثلا حق نفس یک خانم، یک زن، یک خواهر، یک مادر این را قبول نمی کنه که چرا یک مرد از او که یک قدم پیشتر بره، چی کم بوده داره از مرد که مرد پیش و خانم دردش بره. پس چه خوب است که چیزی را که بالای ما سخت نگذره، چیزی را که قبول کردنش بر ما مشکل است، او را هیچ گاه حقوق خود نام نمانیم، نگوییم که قبول کردن ظلم خودش اینمی حق ماست که ما باید اینمی را قبول کنیم، چرا که در اجتماع دختر فلانی، مادرم، مادر کلانم اینمی کارا را پیاده ساخته. تا امروز من مجبور به این هستم. هیچ کسی مجبور نیست در موضوعات حقوقی، هیچ مجبوریتی شامل نیست. و از سوی دیگر اشاره کردین که خانمایی که اطلاع و آگاهی دارن، دقیقاً که خانمایی که آگاهی دارن رنج میبرن. چرا؟ وقتی که میفهمن این موضوع را درک کردن که قبول کردن ظلم و مظلوم واقع شدن گناهی است همسان با این که ظلم کنی، ظالم شوی. هر دوش در یک ترازو قرار دارن. پس بناهن او خواهرایی که درک نکرده کوشش شوه که بالای آگاه ساختن ذهنیت از اونا کار شوه، خانواده ها و هر خانم و دختری که در اجتماع وقتی به دنیا میایه چی نوزاد میباشه تا هر سنی که پیش میره، هر قدر بر از او حقوقش گفته شوه و هر قدر خودش در راستای کسب حقوق خود و مطالعه کردن در باره حقوق خود کار کنه، نسلای آینده نسلای خوب و آگاهتر به وجود میاین. ولی متاسفانه او خانمایی که از حقوق خود با خبر هستن و با وجود از او همسرشان ظلم میشه، حقوقشان برشان داده نمیشه، میبینیم ما فعلا در افغانستان تجربه همین کار ما شما از گذشته داشتیم و همین فعلا هم همین موضوع پیاده شده میره. وقتی که یک دختری که در صنف شش مکتب از مکتب من همیشه از مکتب رفتن، پس بنان او چقدر اذیت میشه. چون چرا؟ چون او حق خودم میفهمه، به می خاطر اگر که نفهمیده کمتر رنج خواهد بود، ولی وقتی که بفهمی بیشتر رنج میبره. یعنی کوچکترین موضوع می حق ای است که برادرش، پدرش و همسرش پلو به پهلو امنش را رفتن میتونه. امی هم یک نوع نقص حقوق است. او خانمی که درک میکنه میفهمه معلمدار که بالای روانش تاثیر میگذاره، بالای زندگیش تاثیر میگذاره. وقتی که در یک خانواده به خواهر هر چقدر حقوقش، ارزشش، احترامش قائل باشی، میبینیم که چقدر یک خانواده خوش و آرام میباشه. ولی متاسفانه وقتی که امی حقوق خانم برش نتی، به حرف مردم بیشتر توجه شوه، شرم پنداشته شوه، جوره جوره همراه رفتن با همراه خانم خود، کمک کردن به خانم خود در کارهای خانه، مسائل درس و وظیفه و آینده و گپا، وقتی این مسائل در نظر نگیری، پس معلوم دار که یک خانواده غصه‌دار، یک خانواده غمگین تشکیل میشه. چرا که ستون هر خانواده همو خانم است. هر قدر خانم خوش باشه، هر قدر به خانم حقش داده شوه، هر قدر خانم در آسایش و راحتی و فکری به سر ببره در یک خانواده، چی دختر باشه، چی همسر باشه، چی مادر باشه، اونمو قدر او خانواده یک خانواده مستحکم، یک خانواده راحت و خانواده خوش میباشه. مهمترین چیز خوشی فامیل است. چرا ما بریم به حرف بیگانه ها، به حرف مردم سرک و کوچه ارزش قائل شویم، بیایم خوشی و ارزش خانواده خودمون را پایین بیاریم؟ پس چی خوب است که این کارم توقف بدیم.
از نظر شما چی طرز العمل و چی اقدامات صورت بگیرد تا امی زنان و دخترانی که با همچه مشکل مواجه هستند بتانند در خانواده و اجتماع آگاه شوند و بتانند حق حقوق خود به دست بیارند و مردان هم از همراهی خانما و دخترانشان و حتی مادرانشان نشرمند؟
در قدم نخست آگاه سازی ذهنیت مردم، ذهنیت جامعه، چی مرد چی زن، همیشه باعث از این میشه که یک جامعه مرفع داشته باشیم. ولی ای آگاهی آگاه ساختن و ای آگاهی دیگه چه رقم باشه؟ در قدم نخست ما یک کشور مسلمان هستیم و اسلام حرف اول را میزنه. اسلام واقعی حقوقی را که داده به یک خانم بالاترین حقوق است. زنای افغان که خودم مشمول همو زنا هستم، هیچ حقی بالاتر از چیزی که در اسلام برام داده شده من خواستار از اون نیستم. چیزی که در اسلام برام داده شده، ولی من تا قطره آخر خون خود باید به خاطر اون حق خود بجنگم. چرا؟ چون دین ما اون حق برام داده و هیچ انسان مرزق محروم نباید بسازه. هر زنی که در افغانستان زندگی میکنه، مرد یک زن افغان است، وقتی به این ذهنیت برسه که خودم باید حق خودم به دست بیارم در صورتی که حقم تلف میشه واسه یک مرد توسط اجتماع، پس باید خودم دست بر بزنم و حق خودم بگیرم. یک موضوع دیگه است که ما میخوایم مشوره کنم که هر قدر در مساجد، هر قدر علمای دین ما اینا امی موضوعات اونا تبلیغ کنن، اونا طرفداری موضوعات باشن، اونا کوشش به تغییر ذهنیت جامعه بکنن، بیشتر پسندیده میشه. چرا که کشور ما کشور اسلامی است و دین ما اسلام است و مردم ما خوشبختانه بیشتر ارزش میتن به اسلام. پس چی خوب است به جای از این که عالمای دین ما بعض مسائل دیگه که تا به امروز پرداختن یا نپرداختن، در پهلوی از او بینی مسائلی که مثلا یک زن وقتی در راه را میره، این حقش است که شوهرش پهلو به پهلو امرایش را بره، این یک شرم پنداشتن نشه. ذهنیت جامعه را اولین کسایی که تغییر داده میتونن عالمای دین است. هر قدر که ببینیم اسلام کنجکاو کنیم، این را پیدا میکنیم که اسلام چقدر به زن ارزش قائل است. پس خواهش ما در قدم نخست از عالمای دین ما امی است که کوشش کنن اونا امی موضوعات به افراد جامعه و به مردا اینا یاد بتن. بعد از اون رسانه های اجتماعی، چون در افغانستان مشاهده هستیم چقدر از رسانه های اجتماعی زیادتر استفاده میشه. درست است که چیزهایی که از قدیم تا به امروز منحیث یک میراث و یک منحیث یک رسم ناپسند تا به امروز حمل کردیم، از بین بردن ازید به زودی صورت نمیگیره. قدر آسان نیست که ما دفعتا بخوایم یک شبه و یک روزه همه چیزه تغییر بدیم، ولی امکانش است که اگر بخواهیم قاهم توانست. اگر که ما بخواهیم توسط رسانه های اجتماعی، توسط عالم های دین، ما میتونیم که امی رسم ناپسند را ریشه‌کن بسازیم و به مردا امی عالم های دین و همی رسانه های اجتماعی و هر فرد اجتماع کوشش شود که این را به مردا و برادرا و به همسرا و به پدرای اجتماع این را برشان تذکر بتن که هر قدر به خانمت ارزش قائل شوی، اونم قدر یک زندگی خوش خودت میداشته باشی و زندگی خوش داخل فامیل خودت مهمتر از حرف مردم و مهمتر از هر موضوع دیگه است. چرا که در خانه وقتی امروی خانمت، امروی خواهرت، امروی مادرت زندگی میکنی، اگر یک روز خواهرت، مادرت یا همون همسرت خوش نباشه، اونم روز همین فامیل خوش نمی باشن. پس چی خوب است که در راستای خوشی خانواده خود، در راستای از بین بردن رسوم ناپسند و در راستای ذهنیت سازی مثبت به خاطر خانمای افغان، همیشه هر فرد اجتماع خود مسئول قرار بده و این همیشه باید داشته باشن که هر قدر به حقوق دیگران ارزش قائل شیم، اونم قدر حقوق خود ما مد نظر گرفته میشه. بدبختانه که فعلا ما میبینیم که روز به روز حقوق خانم ها تلف شده میره و من امیدوار هستم که در این راستا کار شود. توصیه ما به خود خانم هایی است که لطفاً مطالعه کنید، هیچ چیز دیگه را که مطالعه نمی کنید، لطفاً قرآن را مطالعه کنید. تحصیل نمیگم که میفهمم، درک میکنیم که فعلا مکاتب و پهندون ها بسته است، اما چی خوب است که همو کتاب مطالعه کنند، قرآن مطالعه کنند، چون همه چیز در قرآن است. قرآن یک کلام مکمل و تکمیل است. وقتی که مطالعه کنی، وقتی با ترجمه بخوانی، اینو میفهمی که من چقدر حقوق دارم. و تا که یک زن، یک خواهر، یک مادر سین بر نزنه به این که بگه که من حق خودم میگیرم، هیچ کس دیگه حقش برش داده نمیتونه. ولی در طرف دیگه من آرزومند هستم که اجتماع، کشور، جامعه، مردای افغان اینا همچنان کوشش به این داشته باشن که هر روزی که میگذره در مورد همو ازای معنس داخل فامیل خود، ذهنیت خود به طرف مثبت ببرن.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمان، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنوندگان عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. قبل این بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین رو دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب‌های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمار می روید. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطری که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه، به رخشه کره مجسمه و وضاحت دیده میشه. عرض البلد دایره های رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. هر از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه، دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنید نقاط مختلف روی نقشه زمین میتونید پیدا کنید که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول‌بلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول‌بلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طول‌بلدها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود می چرخد که یک دور کامله تکمیل میکنه، که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است، که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول‌بلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول‌بلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین دور آفتاب صورت می‌گیرد که مدار آن بیضوی است. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تابد که در اول میزان فصل خزان شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد. در اول جد شروع فصل زمستان شعای آفتاب بالای دایره جد عمود می‌باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وضعی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برازم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برازم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برازم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است. که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمان کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا. بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا. موقعیت خاص جغرافیایی براعظم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این براعظم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بالگیری اموالشان داشته باشند تا بلنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هستند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. ما هم چرا میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند و همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تاست آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه دارند. آب و هوای مدیترانه دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیمی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به منطقه اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناویا است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ بسته است. بادها. اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه‌ای، این مناطق در مرز وزش بادهای سرد و گرم قرار دارد. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزند و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپی، از شرق و بر از آن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می‌شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می‌شود. در ادامه جهیل‌ها را خواهیم خواند و از استاد می‌شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل‌ها برای یک کشور چه منفعت‌هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می‌شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر میرسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر میرسد تشکیل میدهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده میشوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا میبینین. همه ما بخش در استرالیای جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیل ها
جهیل های جهیلان را می گوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل، در جنوب جهیل، این جهیل های دیگر به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین، این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کو یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و ما بینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد. تقریبا دو و سیوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران آور، بادهای غربی در طول زمستان میوزند، یعنی زیاد باران میباشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین، این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما می بینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما می بینین، این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط، در کدام جاهای استرالیا بارندگی می شود و اونجا باران می باره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست، مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.